هستم، اگر مزاحمتی براتون ندارم لختی بیاسایم.
خیر، ما میرویم به کارهای من، میرسیم. تو هم همینجا استراحت کن.
به چیز دیگری نیاز نداری؟
خیر، از مهمان نوازیتان سپاس گذارم.
آسوده بخواب بیا دخترم.
استبل دربار چون این گاوی ندارد و هرگز این اندازه شیر نداده. جای تعجب است. در این بیابان و کمبود و علوفه چطور چنین چیزی ممکن است؟
اتفاقی افتاده دخترم؟ چرا میلرزی؟
گاومان.
گاو چه شده؟ گفتم چه شده، چرا ساکتی دختر؟
گاومان شیر نمیدهد.
شاید بیمار شده است.
نه پدر، گاومان مانند روزهای قبل شیر نمیدهد.
آخه چطور ممکن است؟
بیا نگاه کن پدر، بیا.
باشد،
بالیه شیر را نگاه کن.
شیر بسیار کمیست.
دیگر سینه های گاو ما شیر ندارد.
گاو ما در این خطه به خوبی و فراوانی شیر معروف بود.
از همان روزی که آن مرد به ما پناه آورد و از شیر گاو ما خورد، روز به روز شیر گاو کمتر شد تا امروز.
بهتر از حیوان را به بیتار نشان دهیم.
فاصله بسیار دوری است.
سواران به سوی ما می آیند. مرد تاجر هم میان آنها است.
سلام و درود پیرمرد.
سلام، امروز هم خسته راهید؟
آمدم تا از تو و دخترت سپاسگزاری کرده و انعامی شایسته بدهم.
ما به انعام شما نیازی نداریم.
اتفاقی افتاده دخترم؟
از دیروز تا به حال گاومون کم شیر شده و امروز که شیر نداده است.
جای تأسف است دختر. چرا؟
گاومون در این منطقه همتایی نداشت.
قصد داشتم گاو را به همراهانم نشان بدهم، چون استبل دربار ما چون این گاوی را هرگز نداشته است.
شما از درباریان هستی؟
من حاکم این سرزمین هستم.
پدر، علت شیر ندادن گاومون همین حاکم است.
چه میگویی دختر؟
امیر نیت ظالمانه‌ای کرده است و اندیشه بدی در سر دارد.
سبحان الله، دخترت از چه دانست که من اندیشه بدی کردم؟
هر بامداد گاو ما شیر بسیار داده و امروز شیر نداد. سببی دیگر ندارد جز اینکه حاکم نیت بدی در سر دارد.
از چه روی این سخنان را میگویی؟
هرگاه حاکمی نیت ظلم کند، خداوند خیر و برکت را از زمین بر می‌دارد و اثر آن به همه چیز می‌رسد. هرگاه نیت خیر کند، خداوند بزرگ خیر و برکت را به سراسر این سرزمین می‌فرستد.
سخنان دخترم صحت دارد.
دخترت راست گفته پیرمرد.
می‌بریم به خداوند بزرگ.
حال که دقت می‌کنم، مرا نیت بدی در دل و اندیشم بود که روزی از آن گذشته و برای این سرزمین دعای خیر و برکت خواهم کرد.
اطمینان دارم که گاومان پرشیر خواهد شد.
به خزانه‌دار من بگویید انعام شایسته‌ای به این پدر و دختر بدهند.
سپاسگزارم یا امیر.
حال که از اندیشه ظلم در گذشتیم، امیدوارم فرزندم نیز عدل و داد را پیشه خود کند و سرزمین از برکات خداوند حاصل خیز شود.
فرصت های برنامه به پایان رسید و ما با سپاس از همراهی شما به استقبال تدارک برنامه دیگر از پند پیران می رویم. امید که بتوانیم یک خوبش را برایتان جور کنیم و در مجال دیگری که دست می دهد تقدیمتان کنیم. تا این مجال و این پیشکشی، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده به آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. طالبان ظاهرات رئیس جمهور تاجیکستان مبنی بر حضور پایگاه‌های داعش در افغانستان را کذب خواند. بلال کریمی معاون سخنگوی دولت طالبان در پیام توییتری ادعای امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان مبنی بر ایجاد پایگاه‌های داعش در افغانستان با هدف اقدامات تخریبی در مرز مشترک افغانستان تاجیکستان را قویاً رد کرد. کریمی افزود تاجیکستان و هیچ کشور دیگری از خاک افغانستان تهدید نمی‌شود. رحمان دیروز در نشست فوق‌العاده سازمان پیمان امنیتی از تقویت مواضع داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرد. رئیس جمهور تاجیکستان گفته بود بیش از 6000 داعشی در مرز مشترک افغانستان با کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی مستقر شدند. طالبان ضمن مخالفت با مداخلات خارجی وعده جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی را داد. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت طالبان گفت که به هیچ کسی اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان برای آسیب رساندن به سایرین استفاده کند. وزیر خارجه طالبان همچنین گفت این گروه اجازه نمی‌دهد دیگر کشورها در امور داخلی افغانستان مداخله کنند. متقی افزود تلاش طالبان برای کسب قدرت به شیوه‌های بسیار مسالمت‌آمیز و بدون خونریزی انجام شد. دو تن از نیروهای داعش در درگیری با نیروهای طالبان در کابل توقیف شدند. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، یک عضو نیروهای طالبان در تشریح این درگیری گفت که نیروهای این گروه مجبور به استفاده از راکت و نارنجک شدند. طالبان پیشتر اعلام کرده بود 3 تن از داعشی‌ها در درگیری با نیروهای این گروه کشته شدند. درباره هویت کشته و بازداشت شدگان هنوز خبری منتشر نشده است. از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در 15 اوت سال 2021 دهاتن در درگیری‌های متعدد بین این گروه و داعشی‌ها در مناطق مختلف این کشور کشته یا زخمی شدند. آغاز سال مالی در افغانستان از ابتدای سال میلادی به شمسی خورشیدی تغییر می‌کند. به گزارش خبرگزاری صدای افغان، در صورت تصویب این پیشنهاد ماه حمل آغاز سال مالی افغانستان خواهد بود. دولت طالبان اعلام کرده است که برای اولین بار بودجه کشور را با توجه به درآمدهای داخلی و بدون اتکا به کمک‌های خارجی تنظیم کرده است. طالبان از زمان کسب قدرت در افغانستان با مشکل اقتصادی جدی روبروست و مسدود شدن دارایی‌های این کشور در آمریکا به این مشکل دامن زده است. وزیر امور خارجه ایران بر گسترش روابط میان تهران و دوحه در زمینه‌های مختلف تاکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران که به دوحه سفر کرده روز سه‌شنبه پس از دیدار با امیر قطر دو دور دیدار و گفتگو با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه قطر داشت. امیر عبداللهیان در این دیدار با اشاره به اهمیت روابط ایران و قطر بر پایه همکاری های دو جانبه و منطقوی بر ضرورت گسترش ابعاد همکاری ها به ویژه در حوزه تجارت، اقتصاد و سرمایه گذاری با توجه به ظرفیت ها و مزیت های جمهوری اسلامی ایران و هماهنگی در زمینه تبادل هیئت های عالی رتبه تاکید کرد. وزیر امور خارجه قطر نیز در این دیدار با تشریح دیدگاه های رهبری این کشور در زمینه تحکیم و توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران، علاقمندی قطر برای گسترش همکاری ها به ویژه در حوزه فعالیت های اقتصادی را مورد تاکید قرار داد. همکاری در حوزه مسائل منطقوی و بین المللی به ویژه تحولات افغانستان و یمن از جمله دیگر موضوعات مطرح شده در گفتگوهای وزرای امور خارجه دو کشور بود. وزیر امور خارجه ایران همچنین در دیدار با رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس بر حمایت جمهوری اسلامی ایران در دفاع مشروع مردم و مقاومت فلسطین در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی تاکید کرد. اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس امروز در دوحه با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران در این دیدار با تشریح دیدگاه اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص قضیه فلسطین به عنوان مشکلی ساخته شده در قلب امت اسلامی و از سوی رژیم کودکش صهیونیستی تحت حمایت غرب، جنایات وحشیانه اشغالگران صهیونیست علیه قدس، مسجد الاقصی، غزه و سرزمین‌های اشغالی فلسطین، تجاوزات و جنایات رژیم اشغالگر علیه ملت و مقدسات فلسطین را محکوم کرد. امیر عبداللهیان مراتب پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران در دفاع مشروع مردم و مقاومت فلسطین در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی را مورد تاکید قرار داد. اسماعیل هنیه نیز در این دیدار با قدردانی از حمایت و پشتیبانی جمهوری اسلامی ایران از مبارزه مردم فلسطین در مسیر مبارزه با تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی، خواستار تحرک و بسیج مواضع اسلامی و عربی و بین المللی به منظور اتخاذ مواضع قاطع علیه سرکشی های این رژیم شد. وزیر امور خارجه ایران برای دیدار و رایزنی با مقامات قطری امروز وارد دوحه شد. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفت مذاکرات برای لغو تحریم‌ها در پایتخت اتریش بر حسب ضرورت در قالب‌های مختلف برگزار می‌شود. میخائیل اولیانوف مذاکره کننده ارشد روسیه در گفتگوهایی که با محور رفع تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران در وین جریان دارد امروز در توییت نوشت که این مذاکرات در قالب‌ها و ساختارهای مختلف پیگیری می‌شود تا هیچ یک از هیئت‌ها از روند آن باز نمانند. دور هشتم مذاکرات وین از دوشنبه هفته گذشته آغاز شده و گفتگوها در مسیر رو به جلو ولی محتاطانه پیش می رود. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است در صورت حصول توافق در وین ابتدا طرف نقض کننده توافقات برجام باید تحریم‌ها را بردارد و پس از انجام راستی آزمایی اقدامات هسته‌ای ایران در چارچوب توافق برجام صورت خواهد گرفت. تهران تاکید دارد هر چقدر طرف مقابل آمادگی جدیتری برای لغو تحریم‌ها داشته باشد و اراده جدیتری برای پذیرش سازوکارهای مدنظر جمهوری اسلامی ایران در لغو تحریم‌ها داشته باشد، زمان دستیابی به توافق نهایی کوتاه‌تر خواهد شد. سناتور ایالت ورمونت آمریکا گفت که دموکرات‌ها شکست خوردند. برنی ساندرز در مصاحبه با روزنامه گاردین حزب دموکرات آمریکا را به تغییر موضع در قبال طبقه کارگر متهم کرد و از این حزب خواست برای اجرای اصلاحات و اصلاح سیاست‌های خود در داخل این کشور تلاش و فعالیت‌هایش را بر بهبود وضع طبقه کارگر متمرکز کند. سناتور ایالت ورمونت آمریکا اخیراً با انتقاد از افزایش فقر و بیکاری در این کشور اذعان کرده بود 22 میلیون آمریکایی غذای کافی برای خوردن ندارند. طبق یک نظرسنجی از هر 10 شهروند آمریکایی که درآمد پایینی دارند نیز 7 نفرشان تنگدستی را تجربه می‌کنند. طبق آخرین گزارش ها شیوع بیماری کووید 19 موجب شد نزدیک به 600 هزار آمریکایی از سال 2020 بی خانمان شوند و سرپناه خود را از دست بدهند. و شماری از صهیونیست‌های شهرک نشین به خانه های فلسطینی ها در روستای بیتین در شرق شهر رام الله در ساحل غربی رود اردن یورش بردند. منابع محلی اعلام کردند شماری از شهرک نشینان صهیونیست امروز با حمایت نظامیان اشغالگر به خانه های فلسطینی ها در روستای بیتین شرق رام الله یورش بردند، اما ساکنان روستا با آنان مقابله کردند. منابع محلی افزودند شهرک نشینان صهیونیست به طرف خانه های فلسطینی ها سنگ پراکنی کردند، اما ساکنان روستا به صورت جمعی با شهرک نشینان مقابله کردند که به درگیری میان شهرک نشینان و ساکنان روستا منجر شد. حمله شهرک نشینان صهیونیست پس از آن صورت گرفت که دادگاه اسرائیل با برچیده شدن شهرک‌های صهیونیستی در اراضی دو روستای برقه و بیتین رای داد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. اوقات بر شما خوش. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
انقلاب اسلامی از آغاز با دشمنی ابرقدرت ها مواجه شد. علت این دشمنی صرفاً این بود که نظام اسلامی هنجارهای نظام سلطه رو رد کرده بود. نظام سلطه یعنی چه؟ یعنی دنیا تقسیم می شود به دو بخش، بخش سلطه‌گر و بخش سلطه پذیر. جمهوری اسلامی و نظام اسلامی و انقلاب اسلامی این نظام رو رد کرد. خب این رگ حیات استکبار بود، اینا هم در مقابلش ایستادن. در برابر این دشمنی و این جبهه، این ملت عزیز و پایدار ما نیاز دارن به اینکه هویت خود رو مستحکم کنن، شخصیت و هویت و عناصر هویتی خودشون رو مستحکم کنن و قدرت درونی خودشون رو ازدیاد ببخشن. این نیاز قطعی است. اون چه که به یک ملت و یک نهضت هویت میده و قدرت میده او چیه؟ اولا دارا بودن یک زیربنای فکری مستحکمه. اینی که میبینید گاهی در بعضی از کلمات بیگانه ها بعضی داخلی ها متاسفانه از اونا تقلید میکنن، ایدئولوژی زدایی مطرح میشه، معناش اینه. این زیربنای فکری، دشمن اصلی برای سلطه‌گران همین زیربنای فکری اصلی است که زیربنای اسلامی است. این زیربنا از اسلام گرفته شده. در بیانات امام به طور مبسوط این زیربنا توضیح داده شده. مجلدات متعدد فرمایشات امام را اگر ملاحظه کنید، این زیربنای فکری اسلامی و زیربنای عقیدتی کاملا در اونجاها متجلی است و بیانات گسترده امام راحل یک ذخیره غنی در این زمینه است. بعدم درس‌های ارزشمندی از متفکران انقلابی ما در اختیار ماست، از شهید مطهری و شهید بهشتی و دیگران تا زمان حاضر، که اینها از قرآن و متون اسلامی این زیربنا رو گرفتن و تأمین میکنن. البته بنده اعتقاد راسخ دارم که نیروهای فکری نظام اسلامی بایستی این راه رو طی کنن، بازم ادامه بدن، روز به روز و نو به نو بایستی این فکر رو جلوه ببخشن و رونق بدن. مسائل جدیدی پیش میاد، پاسخهای جدیدی لازم داره، این پاسخها رو در اختیار جویندگان و پویندگان و جوانان بگذارن. خب این مربوط به زیربنای فکری که این لازمه، اما در مقام عمل هم یک چیزایی لازمه، یعنی صرف وجود این زیربنا کافی نیست. در مقام عمل چی لازمه؟ نترسیدن، خسته نشدن، ناامید نشدن، تنبلی نکردن، ندانسته در نقشه دشمن وارد نشدن و به او کمک نکردن، اینا در عمل لازمه. در جای خود هم آماده فداکاری بودن. این که میگیم در جای خود، یعنی یه مواردی پیش میاد که باید فداکاری کرد، باید جان رو به کف دست گرفت، نهد جان بر کف دست و رهانت زننگ تیر روزی کشوری را.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزو من هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
دشمن بلرزد تا دنیا میبینم تا خدا ببخشد تا دشمن بلرزد تا دنیا میبینم تا خدا ببخشد هموطن ای افغان هموطن هموطن ای خواهر ای افغان ای برادر
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خدای سمیع و بصیر، خطاپوش بخشنده بی نظیر. شنوندگان عزیز، همراهان همیشگی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب شما به خیر و آرامش باشه عزیزان. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. ممنون میشین که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظه های شامگاهی شما به خیر و آرامش باشه دوستان. در سه شنبه شب و در بخش گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدن. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برنامه فرهنگ نامه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. سپس یک نمایش رادیویی خواهید شنید. پس از شنیدن نمایش تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانهای عزیزمون. همراه ما باشید تا پایان نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
چشماندازی 500 میلیون یورویی برای معاملات تجاری ایران و تاجیکستان. استقرار نیروهای حافظ صلح تاجیکستان در بخش از تاسیسات مهم قزاقستان. و سفری وزیر خارجه ایران به دوحه پایتخت قطر. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما را به طور زنده مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان از حضور 6000 جنگجوی مسلح و 40 مرکز آموزشی گروه تروریستی در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان خبر داد. امام علی رحمان در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی که از طریق ارتباط تصویری برگزار شد و با بررسی اوضاع قزاقستان اختصاص داشت، از تهدید گروه تروریستی جایگیر در افغانستان به اوضاع منطقه آسیای مرکزی اظهار نگرانی کرد. امام علی رحمان بر ضرورت اندیشیدن تدبیرهای جدی برای حفاظت از مرز مشترک تاجیکستان با افغانستان که مرز کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی نیز به حساب می‌آید تاکید کرد. از دیدگاه رئیس جمهوری تاجیکستان، برای پیشگیری از گسترش ناامنی‌ها از افغانستان و دیگر کشورهای منطقه باید یک کمربند امنیتی در اطراف افغانستان ایجاد شود. 20 دستگاه تاکسی برقی وارد شبکه حمل و نقل شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. فردوس سعیدزاده معاون شهردار دوشنبه گفته است که این تاکسی های برقی از چین وارد شده و قرار است در روزهای نزدیک 80 دستگاه تاکسی دیگر نیز به شبکه مسافرکشی شهر دوشنبه افزوده شود. و تاکید کرده است که تاکسی های برقی در مدت 30 دقیقه شارژ می شوند و می توانند با یک شارژ تا 300 کیلومتر راه را طی کنند. از نگاه ملاحظات زیست محیطی، تاکسی های برقی کاملا بی زیان می باشند و هیچ نوع آلودگی و سر و صدا ایجاد نمی کنند. در شرایط افزایش قیمت بنزین، گازوئیل یا سوخت دیزلی و گاز مایع در تاجیکستان، استفاده از تاکسی های برقی که به مراتب ارزان‌تر است می تواند سود اقتصادی فراوانی برای شهرداری دوشنبه در پی داشته باشد. سفیر تاجیکستان در تهران از تعریف چشمانداز 500 میلیون یورویی معاملات تجاری بین ایران و تاجیکستان خبر داد. نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در تهران افزود روابط 30 ساله دو کشور که پشتوانه تاریخی بسیار قدیمی در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، فرهنگی، امنیتی و نظامی دارند، به دستاوردهای قابل توجه دست یافتند. موام سخنان سفیر تاجیکستان در تهران را در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس راجع به افزایش همکاری های روزافزون دو کشور با هم میشنویم.
روز گذشته رؤسای محترم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان با تبادل نامه های پیام های تبریک 30 سال روز برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور دوست را به همدیگر و به مردم دو کشور تبریک گفتند. واقعا برنامه‌ای که ما امروز داریم با همین رویداد مهم در تاریخ مناسبت‌های دو کشور اختصاص یافته است. در طول 30 دو کشوری که پشتوانه تاریخی خیلی دیرینه دارند در عرصه‌های سیاسی، در عرصه‌های اقتصادی، تجاری، در عرصه‌های فرهنگی، امنیتی و نظامی با دستاوردهای قابل توجه دست یافتند. اینجا من در سخنرانی خودم هم تاکید کردم سفر رسمی جناب آقای رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه به تاجیکستان آغاز مرحله جدید در همکاری های دو کشور بود. دو کشور توافق کردند که از تمامی امکانات و ظرفیت های اقتصادی و تجاری دو کشور برای ارتقای همکاری ها استفاده کنند. همچنین توافق شد که حجم تبادل مال که در طول چند سال آخر رو به کاهش آورده بود تا به 500 میلیون یورو افزایش پیدا کند. به خاطر رسیدن به این اهداف دو جانب توافق کردند که برنامه توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی دراز مدت برای دوره تا سال 2030 یا 1410 دو جانب آماده و به امضا رسانند. امکانات و ظرفیت ها برای اجرایی شدن این توافق ها هستند. تنها در طول 3 آخر حجم تبادل مال بین تاجیکستان و ایران، حجم تجارت دو جانبه 3 افزوده است. این به ما اطمینان می بخشد که باور کنیم که همه اون توافقاتی که ضمن سفر جناب آقای رئیسی به تاجیکستان به دست آمد و در ملاقات بعدی دو رئیس جمهور جناب آقای امام علی رحمان و جناب آقای رئیسی در اشقابات هم در حاشیه اجلاس سران ایکو تایید شد، اون حتما عملی اجرایی خواهد شد. ما در امیدوار هستیم که 30 سال برقراری روابط دیپلماتی ارمغان های جدید برای دو کشور خواهد آورد.
حکومت تاجیکستان برای ساخت 5 کارخانه تولید فراوری پنبه یا پخته تا سال 2027 برنامه‌ریزی کرده است. هدف از ساخت این کارخانه ها فراوری پنبه در داخل کشور تبدیل آن به محصول و صادرات به خارج عنوان می شود. این در حالی است که در تاجیکستان از 406 هزار تن پنبه که در سال 2021 برداشت شده است تنها 20% فراوری و بقیه به شکل خام به خارج صادر می گردد که به اقتصاد این کشور میلیون ها دلار زیان وارد می کند. با وجه تاکید امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره ضرورت فراوری پنبه در داخل این کشور و تبدیل آن به محصولات در سال 2018، این برنامه هنوز اجرا نشده است. حالانکه در صورت تحقیق برنامه برای 40 هزار نفر در تاجیکستان شغل ثابت ایجاد می شود. از سوی دیگر در 11 ماه سال گذشته 2021 از تاجیکستان به خارج 88700 تن پنبه به ارزش مالی 174 میلیون دلار صادر شده است که در کشورهای چین، روسیه، ترکیه و قزاقستان و محصولات تبدیل و دوباره به بازار تاجیکستان منتقل می شود و با قیمت گران‌تر به فروش می رسد. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. ویروس کووید 19 تقریبا همه کشورهای جهان را درگیر خود کرده است. مدیریت بحران کرونا و پیشگیری از این بیماری به گونه عملکرد دولت‌ها را نیز به بوته نقد کشیده است. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده در 677 روز که اروپا درگیر بیماری کووید 19 شده، حدود 100 میلیون نفر از این قاره به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند و حدود 1/7 جمعیت این قاره را تشکیل می‌کنند. در این زمینه به گزارش همکارمون از لندن توجه فرمایید. The rebound
in COVID cases across the continent. ویروس کووید 19 یا کرونا تقریبا همه کشورهای جهان را درگیر خود کرده. مدیریت بحران کرونا و مهار همگیری به گونه ای عملکرد دولت ها را نیز به بوته نقد کشیده. Europe is preparing for an even bigger wave of COVID-19. بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده در 676 روزی که اروپا درگیر کووید شده، حدود 100 میلیون نفر در این قاره به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند. حدود 1/7 جمعیت این قاره.
ما هنوز در میانه یک همگیری قرار داریم و اروپا بدبختانه کماکان در کانون انتشار این همگیری قرار داره. اگر سیاستمداران به جای توجه به دانش به اقدامات عوام فریبانه روی آورند، موجب افزایش بیشتر شمار مبتلایان در این قاره خواهند شد.
انگلیس اما با جمعیت حدود 67 میلیون نفری رکورددار مبتلایان قطعی به کووید 19 در قاره اروپا است. بر اساس آمار رسمی منتشر شده، شمار مبتلایان به کووید 19 در انگلیس حدود 67 میلیون نفری از 14 میلیون و 600 هزار نفر فراتر رفته که بیش از دو برابر مبتلایان کرونا در ایران با جمعیت بیش از 83 میلیون نفره.
درباره کووید نگرانم. من فکر نمی کنم با این وضعیت به این زودی ها از کووید و پیامدهاش رها بشیم. به نظرم شرایط قبل از بهبود بدتر خواهد شد و این نگرانی ها رو بیشتر کرده.
در اروپا تا کنون 1,600,000 نفر از کرونا جان باختند. قربانیان کرونا در انگلیس به روایت دولت به بیش از 150 هزار نفر و به گزارش مرکز ملی آمار این کشور به بیش از 173 هزار نفر رسیده که در این صورت 41 هزار نفر بیشتر از جان باختگان کرونا در ایران است. انگلیس از نظر شمار مبتلایان پس از 3 کشور پر جمعیت جهان چهارمین کشوره دارای بیشترین مبتلایان قطعی به ویروس کرونا در جهانه و از نظر شمار جانباختگان از کرونا هم انگلیس 7مین کشوره دارای بیشترین جانباختگان کرونا است. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
پکن دستور لغو چندین پرواز مسافربری از مبدا آمریکا به چین به دلیل مشاهده مواردهای مبتلا به ویروس کرونا را صادر کرد. بگزاری خبرگزاری رایترز در این رابطه سازمان هواپیمایی چین دستور لغو 8 پرواز مسافربری به شانگهای را تحت قوانین ویروس کرونا صادر کرد که 4 پرواز مربوط به خطوط هوایی یونایتد ایرلاین، 2 پرواز خطوط هوایی دلتا و 2 پرواز نیز مربوط به شرکت امریکن ایرلاین است. مدیریت پروازهای غیرنظامی چین نیز دستور لغو 22 پرواز دیگر شرکت‌های چینی از ماه دکبر سال گذشته و پس از مثبت شدن تست کرونا 8 نفر از شرکت ایرلاین چینی جنوبی را صادر کرد. آمریکا با افزایش تعداد مبتلایان به نوع جدید اومیکرون روبروس و تنها در یک روز 132,646 نفر به دلیل ابتلا به این بیماری در آمریکا بستری شدند که از رکورد 132,051 مورد آن در ماه ینوری سال 2021 بیشتر می باشد. متخصصان پزشکی در تاجیکستان میگویند همچنان رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی از راه های مهم پیشگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا میباشد. با توجه به گسترش نوع‌های جدید کرونا، متخصصان همچنان تاکید میکنند که شهروندان شیوه‌نامه های بهداشتی را جدی رعایت کنند. دکتر مولادعلی سفرعلیف پزشک تاجیک در این باره میگوید:
ویروس تست خودش رو تغییر داده شده است. یعنی آخرون تغییر ویروس که با نام اومیکرون نامگذاری کرده شده است جامعه جهانی رو به تشویش آورده است. روی گزارش نوع این ویروس نیست، یعنی با روی قطرگی و هوایی است، اینچنین با روی تماسی، یعنی هنگامی رعایت نکردن بهداشت شخصی، یعنی شستن دستان باید منتظم رعایت کرده شود، فصله اجتماعی رو باید ما رعایت کنیم، هنگامی نشانه های زکام رو در خود مشاهده کردن و سری وقت به دکتر منطقوی مراجعه کردن لازم است، تو اینکه شخصی که در خود نشانه های زکام رو مشاهده میکند باید تو پروسیت شدنش و به جایه های جمعیتی رفتنش لازم نیست. استعمال میوه و سبزیجات نوشسته، اینچنین آب نوشومده کودکان میتونن هنگام اشیایی که آلودگی و دهان شخص بیمار دارن، اگر که کودکان خردسال چنین اشیا رو به دهان خود یعنی نزدیک کنن، میتونن که سیریاد یابن. رعایت این قاعده ها نه اینکه پیشگیری از یک بیماری کووید مورد امنی نگه می‌دارد، بلکه از همه گونه بیماری سیریاتی، هم موسمی بیماری غیر موسمی نیست، یعنی از همه گونه بیماری سیریاتی میتواند که مورد امنی نگه دارد. همه گونه این بیماری هایی که چنین علامت هایی به مانند کرونا ویروس می‌گذارند، راه های پیشگیری همه این گونه بیماری ها یک است، یعنی رعایت قاعده های بهداشت شخصی.
دو خبر از ایران را به سمع شما می‌رسانیم. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفت مذاکرات برای لغو تحریم‌ها در پایتخت استری بر حسب ضرورت در قالب‌های مختلف ادامه دارد. میخائیل اولانوف مذاکره کننده بلندپایه روسیه در گفتگوهایی که با محور رفع تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران در وین جریان دارد، روز سه‌شنبه در پیام توییتر نوشت این مذاکرات در قالب‌ها و ساختارهای مختلف پیگیری می‌شود تا هیچ یک از هیئت‌ها از روند آن باز نمانند. دوره هشتم مذاکرات وین از دوشنبه هفته گذشته آغاز شده و گفتگوها در راه رو به پیشرفت ولی با احتیاط ادامه دارد. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که در صورت رسیدن به توافق در وین، ابتدا طرف نقض کننده توافق برجام یعنی آمریکا باید تحریم‌ها را بردارد و پس از انجام راستی‌آزمایی اقدامات هسته‌ای ایران در چارچوب توافق برجام صورت خواهد گرفت. تهران تاکید دارد هرچقدر طرف مقابل آمادگی جدیتری برای لغو تحریم‌ها داشته باشد و اراده جدیتری برای پذیرش سازوکارهای مد نظر جمهوری اسلامی ایران در لغو تحریم‌های یکجانبه نشان دهد، زمان دستیابی به توافق نهایی کوتاه‌تر خواهد شد. پس از سفر به عمان، وزیر خارجه ایران به دوحه پایتخت قطر رفت. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آغاز ورود به دوحه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره سفرش به عمان و قطر توضیحات داد. اکنون با هم توضیحات امیر عبداللهیان را که در آغاز ورود وی به دوحه پایتخت قطر بیان کرده بود درباره هدف‌های سفرش به قطر می‌شنویم.
ابتدا در موضوعات دو جانبه هم با جناب نخست وزیر هم با همتای خودم گفتگو داشتم. همکاری های سیاسی دو جانبه و رایزنی در خصوص برخی از موضوعات مشترک ما از جمله مسائل بود، اما در حوزه اقتصادی اولا بحث از سرگیری حرکت لنجهای دو کشور با توجه به مهار کرونا مورد توجه جدی ما بود و طرف عمانی قول داد که این موضوع رو پیگیری کنه و ما بتونیم در آینده نزدیک شاهد سرگیری حرکت لنجهای دو کشور باشیم برای تبادل کالا و اقلامی که بین دو کشور تبادل میشه. در خصوص سرمایه‌گذاری مشترک در برخی از پروژه‌ها در داخل ایران در حوزه‌های مختلف با هم گفتگو کردیم، از جمله بحث سرمایه‌گذاری در بندر چابهار جمهوری اسلامی ایران. همچنین یکی از مشکلاتی که اطراف دو کشور برای انجام امور تجاری و فعالیت‌های مردمی وجود داره از سرگیری پروازهای ایران ایر، مهان ایر و عمان ایر بود که در این رابطه هم با جناب نخست وزیر موضوع مطرح شد و توافق شد که اقدامات لازم برای این موضوع سر گرفته بشه.
اکنون توجه شما را به دو خبری ورزشی جلب میکنیم. بهترین فوتبالیست های تاجیکستان در سال گذشته 2021 معرفی شدند. بهترین فوتبالیست های تاجیکستان در سال 2021 در مراسم معرفی جایزه های خود را نیز دریافت کردند. در این مراسم دلیل شریف و مهاجم تیم فوتبال پختکار ناحیه جبارسولف عنوان امیدوار کننده ترین بازیکن لیگ فوتبال جوانان تاجیکستان را دریافت کرد. فیضالی سردارف کاپیتان تیم فوتسال شرکت سارا نیز به عنوان بهترین بازیکن فوتسال تاجیکستان شناخته شد. سردارف و تیمش سال گذشته قهرمان سوپر جام تاجیکستان شدند. لیلی حلیموا مهاجم تیم فوتبال خطلان باختر هم به عنوان بهترین بازیکن فوتبال زنان تاجیکستان معرفی شد. حلیموا امسال در لیگ فوتبال زنان تاجیکستان با خطلان قهرمان شده بود و با ثمر رساندن 67 گل عنوان بهترین گلزن زن در مسابقات قهرمانی فوتبال زنان تاجیکستان در سال 2021 را از آن خود کرد. احسان پنجشنبه خوفپکی ازبکستانی تیم نوبهار نیز بهترین بازیکن خارجی فوتبال تاجیکستان شد. علیشر جلوف کاپیتان تیم استقلال شهر دوشنبه و تیم ملی تاجیکستان جایزه بهترین بازیکن فوتبال تاجیکستان در سال 2021 را نیز به دست آورد. و مدیر عامل باشگاه زنیت سنت پترزبورگ روسیه گفت مهاجم ملی پوش ایرانی این باشگاه تا تابستان 2022 در ترکیب این تیم باقی خواهد ماند. الکساندر مدودف مدیر عامل باشگاه فوتبال زنیت سنت پترزبورگ روسیه ضمن رد خبری بعضی رسانه‌ها درباره انتقال سردار آزمون مهاجم ملی پوش ایرانی به باشگاه لیون فرانسه و پذیرش شرط‌های او از سوی این باشگاه فرانسوی اعلام کرد که آزمون تا تابستان 2022 با باشگاه زنیت قرارداد دارد. الکساندر مدودف با اشاره به تمایل سردار آزمون برای بازی در باشگاه زنیت تاکید کرد که جایگزینی برای این مهاجم ملی پوش ایرانی وجود ندارد و به همین دلیل باشگاه نمی‌تواند با انتقال او موافقت کند. این در حالی است که رسانه های روسی اخیراً از تمایل باشگاه یوونتوس ایتالیا برای جذب سردار آزمون خبر داده بودند. سردار آزمون که از سال 2014 در تیم ملی فوتبال ایران بازی میکند در سال 2019 با باشگاه زنیت سنت پترزبورگ روسیه پیوست. این مهاجم ملی پوش ایرانی اکنون سه بار قهرمانی باشگاه های روسیه و همچنین قهرمانی جام حذفی این کشور و سوپر جام روسیه را همراه با باشگاه زنیت کسب کرده. بر اساس گزارش ترانسفر مارکت قیمت فعلی انتقال آزمون 25 میلیون یورو تقریبا 28 میلیون و 300 هزار دلار اعلام شده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده که در آن موضوع گسترش بیش از پیش رابطه ایران و تاجیکستان بررسی شده است.
پنج روزهای اخیر در رابطه های میانی تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور دوست و برادر رویدادها و تحولات جالب توجهی را مشاهده میکنیم که نشان از گسترش بیش از پیش این رابطه ها دارد. امروزها مصادف است با سیمین سالگرد برقراری رابطه های دیپلماتیک میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران که روند یاد شده با آغاز به کار سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان و به رسمیت شناخته شدن تاجیکستانی جدا شده از شوروی سابق توسط جمهوری اسلامی ایران آغاز شده بود. اکنون در این ایام و در سیمین سالگرد برقراری رابطه‌های دیپلماتیک رئیسان جمهوری دو کشور در پیام‌های تبریکی به یکدیگر با گسترش همکاری‌های بیش از پیش مناسبات میان تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در همه بخش‌ها تأکید کردند. از جمله امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام خود خطاب به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده که کشورهای ما در این دوره به منظور دستیابی به سطح بلند مناسبات سازنده دریافت راه های نوی تحکیم همکاری های فراگیر و تأمین دورنمای ثمره بخش و گسترش آنها به طور پی در پی و ادامه دار تدبیرهای عملی اندیشیدند و ما ادامه تلاش های دو کشور را در این جاده مهم ارزیابی میکنیم. این در حالی است که